أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الجنفر. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اگر مشتری حیوان بخرد، خروس خریده، گوسفند خریده، یک خیاری برای ثابت است به نام خیار حیوان، تا 3 روز میتونه بیاد معامله رو فسخ کنه، پس بده. در حقیقت سعی حلبی در اینجا است از امام صادق علیه السلام نقل شده که آقا فهمیدن که به حیوان کلهی شرط و ثلاثه ایام للمشتری، یعنی در حقیقت تا 3 روز میتواند مشتری للمشتری این شرط هست که میتونه به هم بزنه. خب حالا سوال اینه، این که مشتری بخواه و بالخیار او خیار دارد، گفتیم سلاسل ایام للمشتری دیگه، درست شد؟ این للمشتری جار مجرور، جار مجرور وصفه، وصف مفهوم دارد؟ اصلی نیست که ندارد. اگر ما گفتیم مشتری خیار حیوان دارد، معناش این نیست که بایه بگید خیار نداشته باشد. ولی از اونجایی که شارع ما در مقام تهدید باشد، میتواند چی بگیم؟ بگیم قالب مفهوم بودن داشته باشیم. پس اصل این است که نداشته باشد مگر اینکه در مقام تهدید باشد. نگاه کنید، ذهب المشهور الى اختصاص خیار الحیوان بالمشتری دون البایع. مشهور معتقد شدند که خیار حیوان مختص به مشتری دون البایع. فقط یستدل لهم به مفهوم الوصف، استدلال شده برای اینها به مفهوم وصف، فی صحیحه الحلبی ان مولانا صادق علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال فی الحیوان کلهی، در هر حیوانی شرط ثلاثه ایام للمشتری. شرط 3 روز است برای چی؟ برای مشتری. یعنی چی؟ یعنی مشتری تا 3 روز بتونه بیاد پس بده. این للمشتری گفته که راش میدونید للمشتری وصف اصولیه. زن خارج کرد و بگی چیزونیش داخل کرد. با توجه به اینه که شعر همه کلامش در یک جمله ممکن نگه، در جملات متفاوت ممکنه بگه، پس معلوم نیست اینجا در تمام مقام همه حرفا باشه، درست شد؟ و هوا بالخیار فیها ان شرط او لم یشترط. میخواد حالا شرط بکنه یا شرط نکنه، منظورش اینه که چه بگه ما خیار داریم چه بگه خیار نداریم، 3 روز خیار دارد للمشتری. فان قوله علیه السلام للمشتری جار و مجرور، جار و مجرور است، و من قیود الكلام، از قیود کلام است، و یکون وصفا اصولیا، جار و مجرور از قیود کلامه، بهش میگن وصف اصولی که گفته بودیم. و علل قول به مفهوم الوصف ينتفي خيار الحيوان عن غير المشتري. بنابراین که ما قائل به مفهوم وصف باشیم، خیار حیوان از غیر مشتری، غیر مشتری مثل چی؟ مثل بایع، ازش ساقط چیز میشود، در حقیقت ثابت نیست براش. حالا اگر ما قائل به مفهوم وصف نبودیم، ممکنه باز دوباره در همین روایت شریفه بنویسیم به خاطر مقام تهدید قائل به مفهوم وصف بشویم. این یک تطبیق. دوم، در آیه شریفه قال سبحانه و تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا. بگو که نمیآورم در آن چیزی که وحی می شود به من حرامی را بر خورنده ای که خلاصه می خورد، مگر اینکه میته باشد یا دم مسفوح باشد. درست شد؟ اینجا داره که دمن مسفوح ها، درست شد؟ دم مسفوح یعنی چی؟ یعنی اون خونی که خدمت شما عرض کنم که چی جهندست و میریزه بیرون، و عرض کنم که خون زیادی که از حیوان که چیز داره، مخصوصا حیوانی که به اصطلاح خون جهنده داره میاد. و قد وصفت دم المحرم فیه به کون مسفوح هن. دم اینجا وصف شده به اینه که مسفوح باشد. دمن مسفوحا، دمن مسفوحا یعنی چی؟ یعنی مقید به این. پس این میشه وصف اصولی. و حیث لا یثبت المفهوم المخالف للوصف ای مسفوحا، لا يستفاد منه عدم الحرمه لدم غیر المسفوح کدم المتخلفه فی الذبیحه. سر گوسفندی که میبرید یه مقدار خون داخل بدنش میماند، بهش میگن دم متخلفه فی الذبیحه. اگر دم مسفوح مفهوم داشته باشه، پس معنیش اینه که دم مسفوح هست که خوردنش جایز نیست، یعنی اون خونی جهنده‌ای که بیرون میاد، اما اون خونی که داخل بدن حیوان میمونه دیگه دم مسفوح نیست، پس باید بگیم که خوردنش جایز است اگر دم مسفوح چی داشته باشه، مفهوم داشته باشه. ولی ما چون قالب مفهوم نیستیم نمیگیم خوردن خونی که متخلف فی الذبیحه است، یعنی در دل ذبیحه، در بدن ذبیحه باقی مانده، خوردن اون جایز هست، هم حرفی نمیزنیم. اونم باید دوباره دلیل دیگه ای بگردیم در موردش. پس اگر ما قائل باشیم به اینه که مسفوحن که وصف مفهوم داشته باشه، معنیش اینه که فقط دم مسفوح خوردنش حرامه. اما اگه دمی باشد که غیر مسفوحه، مثلا مثل خون داخل تخم مرغ که مسفوح نیست دیگه، خون داخل در ذبیحه که مسفوح نیست دیگه، در اینجا چیکار میکنن؟ در اینجا خدمت شما عرض بکنم که اگر قائل به وصف بودیم باید میگفتیم اینا خوردنشون جایزه، در حالی که قائل به وصف نیستیم. بعدا خواهی قائل به وصف نبودیم، در مورد خون متخلف ذبیحه باید چیکار کنیم؟ میگیم باید دنبال دلیل دیگری بگردیم. اینجا نمعلوم نیست، چون فقط میخوان در مقام بیان این هستن که بگن اصل میته حرام است. میخوام فقط بگن که در مقام بیان اینه که بگن اصل خوردن دم مسفوح حرام است. اما نسبت به همه خون ها میخوان صحبت کنن؟ نه، اینجوری نیست. این دیگه باید به لسان ادله مراجعه کرد. قد یستدل، شما سوم، قد یستدل علی بطلان بیع الفضولی به مفهوم الوصف. گوش بکن اینجوری دسته. بیع فضولی مثل اینه که من میام میگم آقا بنده کتاب مثلا آقا رو به شما فروختم، اصلا به من ربطی نداشته، کتاب مال من نیست، میام این کتاب رو به تو فروختم، بهش میگم بیع فضولی. بهش میگم بیع فضولی. بعدا در بیع فضولی خدمت شما عرض بکنم که معتقدن بعضی که بیع فضولی باطل است. چرا باطل است؟ به چه دلیل باطل است؟ میگن چون آیه شریفه میفهمن تجارتن انترازن، تجارتی که از روی ترازی باشه. این انترازن را اگر ما آمدیم وصف اصولی گرفتیم، معنیش اینه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انترازن. پس معنیش اینه که اگر از روی ترازی نباشد، این تجارت امضا شده ای نیست، یعنی تجارت صحیحی نیست. این در صورتی که وصف مفهوم داشته باشه. ادیستدن لالا بطلان بیع الفضولی به مفهوم الوصف ای انترازن فی قوله تعالی لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انترازن منکم. فان مفهومه، مفهومش چیه؟ مفهوم این انترازن شد وصف، مفهومش اینست که عبارتون ان عدم جواز اکل المال، جایز نیست اکل مال بکنی. اکل مال بکنی معنیش اینه که این معامله باطل است. اکل مال یه تصرف در اون مال، تصرف در اون مال نمیتونی بکنی. ادا کانت تجارتن ان غیر ترازن، اگر تجارتی از روی عدم ترازی باشد، اگر مفهوم داشته باشد. و بله، و یوش و یشکلو علیه، یشکلو علیه ان الوز لا مفهوم له، اما اشکالش این است که وز مفهوم نداره. پس ما برای اینه که بفهمیم بیع فضولی باطل است یا نه، بعد از دلیل دیگری استفاده کنیم. ببین دقت کن، در هر جایی که ما گفتیم وصف رو قبول نداریم و مفهوم وصف ثابت نیست، برای به دست آوردن حکمش دیگه از اینجا نمیتونیم استفاده بکنیم، باید بریم سراغ ادله دیگر. اللهم صل علی